امنیت سازمان ملل دست به آزمایش موشک‌هایی هم زده است که قابلیت حمل کلاهک را دارند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ساعتی پس از این سخنان گفت هیچ یک از موشک‌هایی که آزمایش شدند قابلیت حمل کلاهک اتمی نداشتند. روز گذشته خبرگزاری‌ها اعلام کردند در جریان مانور ایران موشک‌هایی با برد 2000 کیلومتر آزمایش شدند. در درگیری شدید خشونت بار در جنوب یمن که بین نیروهای دولتی و شورشیان در شهر زنگبار روی داد، بیش از 10 تن کشته شدند. مقامات یمنی میگویند که بیش از 26 نفر سرباز و 14 شورشی هم در نبردی شدید در یک ورزشگاه فوتبال نزدیک این شهر کشته شدند. اکنون پیکارجویان تلاش می‌کنند کنترل این ورزشگاه را در دست بگیرند. همکنون ارتش از این ورزشگاه برای اعزام سربازان جهت بازپسگیری این شهر استفاده می‌کند. در یک حمله جداگانه نیز در شهر عدن یک ژنرال ارتش در اثر انفجار اتومبیل خود کشته شد. از اواسط ماه فوریه سال جاری که قیام مردم علیه علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن آغاز شد، این کشور روی آرامش ندیده است. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ می‌دهم. تلفن یا تلفن‌های ما 323 520 KIRN یا 5476 است. یادآور می‌شم که برنامه رازها و نیازها شب‌ها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من 28 سالمه، 4 سالم هست ازدواج کردم، یه پسر 8 ماهه دارم. یه نگرانی واسه من پیش اومده، میخوام ببینم این حالتم طبیعیه یا نه. من مثلا همینطور که دارم کارامو انجام میدم تو طول روز یهو فکر میکنم که مثلا دارم به چاقو دست میزنم، میگم مثلا خب این چاقو یهو نکنه بره تو چش پسرم، یا مثلا هیچ جا نمیتونم احساس میکنم تنهاش بذارم، یا مثلا یه حالتای وسواسی انگار پیدا کردم، نمیدونم حالا طبیعیه.
خب اصلا طبیعی نیست.
خب بعد چیکار کنم؟
خب چی، معلومه که حالتون بده، احتمالاً دو تا ریشه اصلی داره، یا افسردگی است یا استراب یا برخی از اوقات هر دو. یعنی آدمی هستید که دچار افسردگی استراب شدید و اون حال شما رو برخی از اوقات به یه توهماتی میرسونه و یا یه زمینه‌ای وسواسی پیدا میکنید. بنابراین موضوع رو باید در چارچوب افسردگی و استراب بهش نگاه کنید که دوتا گرفتاری سعی بهش نرسید عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه، بعدم از توش مشکلات و مسائل دیگه‌ای بیرون میاد. و الا دلیلی نداره که من ذهن و فکرم اینقدر بد و منفی حرکت کنه و ضمناً به خاطر اون تخیلات و تصورات ذهنی اذیت بشم و یا احتمالاً دست به کاری بزنم که درست و مناسب نیست.
آه، یعنی شما تشخیص میدین که من اینجا باید برم دکتر با وجود که ایرانم هستم؟
فرقش چیه؟ معلوم باید اونجا برید دکتر. یعنی اونجا باید برید دکتر، یه مقدار درباره زندگیتون، گذشتتون، زمینه خانوادگیتون که عوامل ارثی رو نگاه کنن، حوادث و اتفاقات کودکیتون و بعداً ماجرای زندگی زناشوییتون و اتفاقات و حوادث دوران حاملگی و بعد از تولد فرزندتون، وقتی اونا رو کنار هم بگذارن و با شما صحبت کنن احتمالاً هم علل و عوامل مشکل رو پیدا میکنن و از اون طریق میتونن تشخیص بدن که چه هست، ولی بر اساس آنچه که میفرمایید تردیدی من ندارم که استراب است و افسردگی و باید بهش توجه بشه. البته اگر بچه رو شیر میدید خب طبیعی است که معمولا محدودیتی سر دارو درمانی دارید، چه آدم به اون اندازه نباشه، ولی روان درمانی رو یا سایکوتراپی رو احتیاج دارید. و اگر بچه رو شیر نمیدید ممکنه اگر ضرورتی پیدا کرد، من چون چیزهای دیگه نمیدونم، پیشنهاد مصرف دارو رو برای یه مدت کوتاهی بهتون بدم. ولی به هر حال شما باید قبول کنید مثل آدمی که سرش درد میکنه یه مشکلی یا پاش زخمه یه اتفاقی افتاده، نمیشه موضوع رو نادیده گرفت و فکر کرد که طبیعی عادی است که اصلا نه طبیعی است نه عادی.
بعد هر دو تا یه سالم در مورد پسرم داشتم. این الان من 8 ماهه که بهش شیر دادم، بعد دکتر شیر کمکی رو تجویز کرده. حالا من سوالم اینه که چون شیشه رو چند بار به اشتدار نگرفته، میخوام ببینم که به نظر شما من شیر رو قطع کنم دیگه، سعی کنم فقط با شیشه بهش شیر کمکی بدم؟
به هیچ وجه. شما ببینید عزیز، بهترینش این است که 12 ماه رو که به شیر بدید. پس بنابراین اگر تا 12 ماهگی همچنان از شما میخواد شیر بخوره، بذارید این کارو بکنه. هیچ دلیل نداره به همش بریزید، ولی شاید دکتر تشخیصش این بوده که مسائلی هست یا به تدریج باید این کارو بکنید. ولی اگر نمیپذیره، من برای بچه 8 ماهه تا 10 ماهگی که اصلا مسئله ای ندارم، هیچ دلیلی برای اینکه شما شیر دیگری بهش بدید نیست. ولی اینکه شما بخواید چیزای دیگه بهش بدید بخوره اگر میخوره، که اون خیلی خوبه. به هر حال قرار است 6 ماهگی یا حداقل 4-5 ماهگی میشه غذاهای مناسب کودکان رو بسن.
یعنی شیر خشکم شما میفرمایید من خیلی اصراری نکنم؟
من اصلا معتقدم اصراری نکنید، اگر نمیپذیره نکنید، ولی مخصوصا زمینه بد و منفی به وجود نیارید که بعدن هم مشکل داشته باشه. ولی چون 10 ماه رو اصلا توش مسئله ای نیست، یعنی بهتر است که شیر دیگری نخوره غیر از شیر خودتون، و بعدش هم به تدریج کوشش کنید که او بپذیره. برای این کارم برخی از اوقات بچه‌ها در مورد طعم شیر یا بوی شیر مسئله دارن، یا خیلی از اوقات ممکنه چون دیگه ضرورتی هم نداره اون حفره پستونک یا اون چیزی که سر شیشه شیر هست اون رو یه مقداری گشاد کنید که راحت‌تر بتونه بمکه، چون وقتی که مقدار بیشتری شیر رو بتونه بخوره، نه خیلی زیاد ولی در حدی که احتمالاً احساس راحت میکنه قبول میکنه. برخی از اوقات هم برای اینکه اگر بخواید به شیشه عادتش بدید، اگر چیزای دیگه هم نمیخوره، میتونید شیر خودتون رو توش بدوشید بریزید که او همچنان شیر خودتون رو از طریق شیشه بگیره. ولی اینو اصلا قبل از حتی 12 ماهگی توصیه نمیکنم. تا سن 10 ماهگیش دلیلی نداره که شما بخواید او رو از شیر بگیرید، هیچ دلیلی برای این کار به نظر من وجود نداره.
بله باشه. بعد آقای دکتر ببخشید من یه سوال دیگه هم دارم. من میخوام نمیدونم چی شده، حالا قبل از اینکه بچه دار باشم و حامله شدم اصلا فکر درس خوندن نبودم، الان تا حامله شدم و سالم اینطوری شروع شده، دلم واسه درس خوندن و دانشگاه رفتن و این برنامه ها خیلی تنگ شده.
خب باشه، یه ذره بری تو دانشگاه بچرخی تو بیا دست از این بازی هم برداری. شما تا زمانی که اون فرزندتون 2 سالشه بهتر فکر درس نکنید.
2 سالشه؟ بله. چون من بچه بعدی هم میخوام.
بنابراین برای 4 ساله دیگه. شما یه 4 سالی صبر کنید، این دوتا رو به یه جایی برسونید، با فاصله 20 ماه تا 35 ماه هم دومی رو بیارید، یعنی وقتی میان فاصله شون بیش از این نباشه. و بعدم به هر حال دلتون ای برای دانشگاه تنگ شده، به دوستان دیگه بگید که اصلا دلشون نمیخواد برن، اونا بیان تو خونه مواظب بچه باشن، شما برید دلتنگیتون رفع کنید. نه، اینا فکرایی است که به سرتون میزنید برای مکانیزمای یه مقدار فرار و گریزه، ولی دست اوکی، اشکالی نره، خوشبختانه جنبه مثبت و خوبی داره. نه عزیز، شما اگر دوتا بچه میخواید که درسته، به نظر من این دوتا بچه رو با فاصله 20 تا 35 ماه بیارید که جمعش روی هم میشه برای شما 4 سال، حتی از این به بعد تقریبا نزدیک 4 سال، حتی کمی کمتر از 4 سال، بعدم راحت و آسوده بچه‌ها رو بفرستید برن یه محیط آموزشی، دست و دل شما رو باز میذاره برای که بتونید درستون رو بخونید و اون وقت تمام دلتنگی های مربوط به این موضوع رو هم بتونید راحت کنار بذارید. خودتون بی خودی اذیت نکنید و مطمئن هستم که بزرگ کردن بچه بیش از هر دانشگاه دیگه‌ای تو 2 سال اول یا تو 4 سال اول به شما درسی نمی که هیچ دانشگاهی هیچ وقت به هیچ کس نداده. بنابراین اصلا خودتون رو گرفتار این نکنید، هم در زمینه حسی و احساسی هم در جهت رشد و تکامل خودتون بهترین فرصت ها رو الان شما در اختیار دارید حضور و وجود بچه رو ازش لذت ببرید، باهاش هم خوب و خوش باشید. هر وقت هم دلتون تنگ شد بذارتش تو گالسکش برید تو دانشگاه بچرخید و برگردید و بدون امتحان و معلمین یا استادان بدجنس و نمیدونم بد نمره و اینا ایام رو بگذارن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون، خیلی لطف کردید.
تمنون کنم، خواهش میکنم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچیز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500-www.mtgbankers.com.
کیترینگ فقط منورا،
گل مهمونی ها منورا، توی عروسی ها منورا، بهترین گلت کاشده شر فرشته ها منورا، هم پارتی و برمیس با هم برده و برموس با واسه دورهای خونگی، کیترینگ فقط منورا.
کیترینگ
مهمون تو حیرون میکنه منورا، شب و ستار بارون میکنه منورا، توی مهمونی خودتون صاف خونه رو مهمون میکنه منورا. این چه همیشه روزه تایید روانوته، ارزش گل اسمت هم قیمت یاهوته،
کیترینگ بلاد کوشر منورا، کیترینگ بلاد کوشر منورا به مدیریت سایمون برزی تعیین شده گراند بانوت ایرانی و خارجی. تلفن 213-407-47000 213-407-47000.
شفا با دکتر هوپان، برنامه در فراسوی باورها، سفری در مسیر تندرستی و نیکزیستی.
ساعتی در خود نگر تا کیستی، از کجایی و از چه جایی چیستی.
هر سه‌شنبه 9 شب از 670 AM KIRN.
آقای افندی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یا آینه برنز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یکی از دوستانم کار کردین. روی شیشه های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه های شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه، میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون دیزاین فور
روانی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، قانونی به موضوع عدالت و مجازات خواهد داشت و به دو زبان فارسی و انگلیسی است و دو پسر من پرهام و فرید هلاکویی در اون شرکت دارن و فرصتی است برای پرسش و پاسخ و با چای و قهوه و شیرینی هم از شما پذیرایی خواهیم کرد. بنابراین یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته جاستیس اند پانیشمنت، عدالت و مجازات در شهر بیورل هیلز. کارت ورودی رو میتونید از طریق شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس در وست وود و یا کامرشال تراول در 18600 خیابان وینتورا در ولی تهیه بفرمایید و یا به گیشه تئاتر 8440 ویلشر از ساعت 12 تا 5 بعد از ظهر مراجعه کنید یا از طریق وبسایت من holakui.com holakouee از طریق کردیت کارت، کارت ورودی خودتونه که $30 هست سفارش بدید تو تهیه کنید و یا از طریق تیکت مستر که البته اونها هزینه هایی رو بهش اضافه خواهند کرد، در همه جای دیگه فقط همون $30 خواهد بود. بنابراین یک شنبه 10 جولای جستیس اند پانیشمنت در شهر بیورل هیلز. همچنین به آگاهی دوستان میرسونم، دوستان اروپا، که من در سفری که از 15 جولای آغاز خواهد شد، در لندن، کوپنهاگ، ملمو در سوئد، گوتنبرگ، استکهلم در سوئد و برلین، فرانکفورت، کلن و هامبورگ در آلمان خواهم بود. به جهت درخواست برخی از دوستان، در لندن که یک برنامه اضافه شده، جمعه 15 جولای از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبختی است. شنبه 16 2 تا 5 بعد از ظهر انواع شخصیت. شنبه 16 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد. یک شنبه 17 جولای 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی. و یک شنبه 17 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر 15 اصل ازدواج خوب. ضمناً میتونید با تلفن 020-82-02-98-35 اطلاعات بیشتر رو یا کارت ورودی خودتون رو رزرو کنید و در روز دوشنبه 18 جولای در کوپنهاگ هستم 6 تا 9 بعد از ظهر. عنوان صحبت من خانواده امروز هست و میتونید از طریق تلفن 46-703-89-89-80 اطلاعات بیشتر رو و یا رزرو جا رو ممکن کنید. در خصوص موضوعهای بقیه کنفرانس ها در قسمت های بعدی برنامه آگاهی های رو با شما در میان خواهم گذاشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
شما من هستین؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور بفرمایید.
آقای دکتر، من از فحوای صحبت‌های شما در مورد مسائل سیاسی ایران این برداشت رو کردم که شما قویاً اتحاد دارید ظرف 3 ماه تا 1 سال آینده در ایران انقلاب میشه. منظورم از انقلاب
نه 3 ماه آینده نه، چون اون رو صحبتی دربارش نداشتم، ولی به نظر من احتمال اینکه ایران با موضوعهای خاصی روبرو بشه و در پروسه تغییر که درصد کمیش اصلاحات، ولی همونطور که شما گفتید بیشترش اون چیزیست که از نظر جامعه شناسی به عنوان انقلاب میگن، برای که نظام ارزش‌ها رو به هم میریزه و یا سیستم و یا نظام رو میتونه با مسائلی روبرو کنه یا از همپاشیدگیش یا فروپاشیش کمک کنه، به نظر من احتمالش بسیار زیاد.
منظورم از انقلاب دقیقا اون تحولی که سال 1357 ایران اتفاق افتاد.
نه ببینید، نه صبر کنید، ببینید عزیز، ما که بر اساس اگر من یه رفتاری پدری داشتم، شما نمیتونید بگید پدر معناش اینه. انقلاب ایران یکی از کلاسیک ترین نوع انقلابا بوده، ولی انقلاب یه تعریف کلی داره که به حوادث میخوره. حوادث مبنای اونم یه حادثه که مبنای تعریف یه چیزی نمیشن. بنابراین روزی که شما صحبت از انقلاب میکنید، مقصودتون این هست که نظام ارزشی یعنی ولیو سیستم جامعه به هم میریزه و به دنبال اون قانون اساسی و قوانین از هم پاشیده میشه، سازمانها و سیستم دیگری سر کار میاد و افراد دیگری مسئول کارها خواهند بود. بنابراین مفهوم انقلاب از نظر جامعه شناسی برهم ریختگی نظام ارزش هاست، در حالی که اگر شما بیاید هنجارهای جامعه که مهمترینش قوانین هست رو عوض کنید، اون اسمش اصلاحاته. به همجاست که شما الان در ایران یه جنبش مثلا اصلاح طلبی دارید که البته اصلا نیست، برای که جنبش اصلاح طلبی حرکت به سمت پیشه و همونطور که بارها عرض کردم جنبش اصلاح طلبی ایران در حقیقت استرداده، یعنی 100 تا چیز رو از مردم گرفتن، 2 تا 4 تاشو اونم نصف نیم کاری میخوان پس بدن. بنابراین در مسیر اصلاحات و رفرم ما نیستیم. رفرم در قانون که هست ممکنه کمی صورت بگیره، ولی چون اساس کار دگرگون نخواهد شد، فرقی در این دگرگونی های جزئی نمیکنه. بنابراین اون چیزی که عرض کردم اصلاحات، مسئله رفرم هنوز هم یه عده‌ای براش کوشش میکنن یا عده‌ای به دنبالش هستن، ولی آنچه که به نظر میرسه به دلیل بنبست اقتصادی، بنبست ایدئولوژی و همکنون بحران‌های سیاسی و صحنه بین‌المللی، اینا دست به دست هم داده، ماجرای هر چیز دیگری رو، نه ادامه این وضع رو و نه اصلاحات رو، بسیار بعید میکنه. اما در خصوص آنچه که مربوط به حوادث اجتماعی است، معمولا توصیه اجتماعی این است که یا وقت رو تعیین نکنید یا چگونگی رو، ولی اگر هر دو رو تعیین کردید بدونید که خودتون رو در شرایط خاصی قرار دید و من خیلی پروایی از اون ندارم. به همین جهت هست که میتونم بگم به یک درصد بسیار بالایی که بعضی از 70-80 هم بالاتر هست، ما شاهد اون چیزی هستیم که بر اساس تعریف جامعه شناسی انقلابه. حالا
این در ظرف یک سال آینده رو خواهد
و این در ظرف یک سال آینده میتونه رخ بده، چون وقتی شما در جبه احتمالات صحبت میکنید دیگه لغتی که شما به کار بردید اون وقت یه قطعیت داره، احتمالش بسیار بسیار زیاده. یعنی اگر من بگید 70-80 درصد، اگر این برای یه پیشبینی اونم با توجه به زمان کافیست به نظر من، بیش از اونش اگر کسی بگه غالبا باید خیلی خیلی بیشتر زمینه‌های روانی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حتی یه مقدار آگاهی های در جهت وضعیت سیاست خارجی و اینها داشته باشه که بنده هیچ کدوم از اونا رو ندارم.
بله. در مورد سیدی مربوط به اختلال شخصیتتون، خانم دکتر هنگامی معتقد چون 2 ساعت در مورد اختلال شخصیتی منزوی و دوریگزین صحبت میکنن که واقعا با هیچ رمل و اصطلاحی نمیشه فهمید که ایشون چی میگن.
من ببخشید، من اصلا یه همچی گفتگوهایی رو دوست ندارم. من اولا برنامه‌مو هیچ وقت برای اینکه کسی بیاد راجع به کسی حرف بزنه نگذاشتم عزیز. اصلا اولا بسیار کم لطفی است. اصلا یک کسی اینجا نیست من توی برنامه رادیویی بیام راجع به کسی صحبت کنم که او چی گفت یا چی نگفت. اون اصلا چه جایی داره برای دفاع بر و بقیه چه خبری دارن از موضوع. ولی برخلاف تصور شما به نظر من یکی از بهترین سخنرانی‌ها گفتگوی ایشون درباره شخصیت دوری‌گزین و شخصیت avoidant personality disorder و اسکیزوید پرسنالتی دیسوردر بود. تعریف ایشون شما اگر برید DSM-4 رو باز کنید میبینید که مفاهیم کلیش با اونجا میخونه. اتفاقا طریقه بیانشون هم خوب بود، این که داستان رمز استرلابی هم در کار نبود. وقتی بر میگردن میگن آدم فرض بفرمایید منزوی یا دوری گزین دوست نداره یا یه دونه دوست داره، یه همچین آدمی اصولا از روابط اجتماعی پرهیز. اصلا چیز پیچیده‌ای توش نبود، نه بحث فلسفی بوده نه بحث ریاضی بوده، ویژگی های شخصیت بود. حالا مشکلی که شما خودتون باش دارید از اون بگذارید، چیزی که در ارتباط یا برداشتی که شما کردید یا مطلبی رو که درست ندانستید اون رو بفرمایید، من در خدمتتون.
من دقیقا منظور این بود که چیزی رو واقعا نفهمیدم. ببینید
نه باز بحثی نکنید. خب منم خیلی چیزا رو میخونم نمیفهمم، ولی رمز استرا من اگر توضیح بنده رو بهش توجه کرده باشید عرض کنم اصلا چیز پیچیده‌ای تو این بحثا نیست. کسی برگرده بگه آدم دوری‌گزین 14 تا ویژگی یا کاراکتریستیک داره یا 14 تا چو بشمار بدون که مثل بنده شماره گذاری کن. مثلا فرض کن این دوست نداره درگیر روابط اجتماعی بشه، دوست داره کارها رو به تنهایی انجام بده، هیچ وقت جزی از یک گروه نمیشه، هیچ وقت دلش نمیخواد مثلا فرض کنید مهمانی بره یا بیاد، معمولا فکر میکنه اینا وقت تلف کردن و عمر تلف کردنه، غالب اوقات کار میکنه و از کار به خانه میره و میخوابه. خب اینا اطلاعات نیست که اصلا مبهم باشه یا کسی فکر کنه من فهمیدم یا نفهمیدم. یعنی روزی که شما مشخصات یه آدم دوری گزین رو یا یه آدم منزوی رو مطرح میکنید و ریشه‌هاش هم برمیگرده به آسیب کودکی و وحشتی که از زندگی زنده ها داره، زمینه های خفیف ارثی داره، حوادث اول کودکی داره، معمولا با سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی همراهه، با اون یه حالت بدبینی و منفیگرایی وجود داره، اصولا ناامید است از بهبود شرایط و وضعیت، احساس عدم امنیتش مانع میشه که با آدما درگیر بشه، حرفشو بزنه، اعتقاداتشو بیان کنه، کوشش میکنه پنهان کنه، حتی مسائل عادی مثل اینکه دیشب چی خوردی رو ترجیح میده راجبش حرف نزنه برای اینکه به مردم چه مربوطه، اصولا احساس نزدیکی نمیکنه، در حقیقت چند تا دیوار جلوی خودش کشیده و مانع از این میشه کسی او رو ببینه. تازه وقتی که شما صداشو میشنوید تا یکی از این دیوارا بالا میرید به این امید که او رو ببینید، ببینید تازه یه دیوار دیگه جلوتونه. و به همین جهت است که ماجرا کمتر ازدواج میکنه، اگر ازدواج کنه دنبال یه آدمی مثل خودش میگرده، اگر ازدواج بکنه با مشغول کردن خودش حالا به کار یا هر نوع تفریح دیگری اون چنین ارتباطی با همسر یا فرزندانش نداره و برخی از اوقات به دلیل این تنهایی ها تصورات و توهماتی رو داره، ممکنه گرایش هایی پیدا کنه که حالت شکاک و سوءظنی نسبت به آدم های مختلف و متفاوت پیدا کنه. فکر میکنه بی نیاز هست، احتیاج به کسی نداره، اگر احتیاجی داشته باشه از دیگران نمیخواد، چون هم باعث شرمندگیش میشه، هم فکر کنه نقطه ضعف دست دیگران میده، به همجاست که نه کمک میگیره نه کمک میخواد، و معمولا چون کم هم داره دلیلی هم نمیبینه، دیگران رو هم خوب نمیدونه، به کسی کمک نمیکنه. در تحلیل نهایی خودش رو بد میدونه، دیگران رو بد میدونه، زندگی رو بد میدونه، نتیجه رابطه رو بد میدونه. و وقتی شما این مجموعه رو با هم مخلوط میکنید، ترکیب این دوتا تیپی که به هم مرتبط هستن رو میتونید داشته باشید که توی جوامع بین مثلا 4% تا 6-7% مردم وارد یه همچین گروه و کتگوری میشن و جزء 10 تا اختلال شخصیتی که از نظر علمی امروز به عنوان کتاب اصلی شناخته میشه، چون درش تغییراتی به وجود میاد، ولی به هر حال این 10 تا دوتاش Avoidant Personality Disorder and Schizoid Personality Disorder هست و این دوتا که به هم نزدیکن تفاوتهایی با هم دارن و تو جامعه ایرانی هم نوع خفیفش رو بنده به عنوان تیپ نرمال عزلت طلب یا گوشنشین یا گوشگیر میبینم، که من خودم در تجزیه و تحلیلش 25 تا ویژگی رو گفتم. ولی وقتی که شما میرسید به اسکیزوید یا Avoidant، شخصیت دوری‌گزین یا منزوی، خیلی اون حالات گوشنشینی و انزوای او عمیق‌تر، سنگین‌تر، حال او بدتر، بدبینی و منفی بودنش بیشتر و در نتیجه فعالیت‌های اجتماعی بسیار بسیار کمتری داره. این اون ترکیبی است که احتمالاً در این گفتگو مورد نظر بوده. این که حالا شما براتون یه مقدار مشکل یا مبهم بوده، اون به هر حال نمی‌دونم از کجا میاد، ولی به نظر من
به این دلیله که شما زمانی که به زبان انگلیسی فکر میکنید و به زبان فارسی حرف میزنید، نمیتونید مفاهیم پیچیده علمی رو به شنونده منتقل کنید. دقیقا ایراد در اینجا.
خب آخه شما یه فرض دارید. ببین عزیز، اولا شما خودتون یه جمله اشاره فرمودید، مفاهیم پیچیده. اصلا مفاهیم پیچیده نیست. اینکه من برگردم بگم آدم اسکیزو یا آدم اوایدن دوست نداره، کجاش پیچیده است؟ حالا اصلا به زبان انگلیسی فکر کنم. یعنی اون نگاه رو شما ممکنه سبک دیگری از گفتگو رو دوست داشته باشید و درست بدونید. اینکه خود شما اگر این مطالب رو بیان می‌فرمودید به گونه دیگری صحبت می‌کردید، کاملا میتونم بفهمم. ولی چون میدونید من اهل تعارف نیستم، خیلی صمیمانه و صادقانه عرض می‌کنم، جزء یکی از بهترین سخنرانی ها دو تا گفتگوی ایشون بود و علت این که به هم موضوع مرتبط بودن، ایشون وقتی پذیرفتن منو خوشحال کردن. و بعدم چون یه مقدار مسئله سخت است و خشک، نه سختی به معنی پیچیدگی علمیش، ولی اصولا جنبه مانند تیپ هیستریانیک نیست که شاد و شنگول باشه، بلکه درست حالت بسته و خموده و منجمد رو داره. غالبا گفتگو باهاش خود انسان رو به هر حال یه مقداری پایین میاره، ولی به نظر من اون رو به بهترین صورت ممکن ارائه داشتن. من که حتما یک دهم ایشون هم از اوتش بر نمیارم. به هر حال دوستان اگر نظر متفاوتی دارن، کاملا اون رو میفهمم و نظر شما رو هم متوجه هستم. من به پیام ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون. تمام لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنگان عجبند به بعد از چند پیام با شنونده گرامی دیگر گفتگومون رو ادامه میدیم. لطفا با ما باشید.
اطلاعیه نمایشگاه جیالو استون به مدیریت هری مهرابیان، چنانچه نیاز به نصب سنگ مرمر، گرانیت، کانترتاپ و کپکوک‌های چوبی دارید، جیالو استون با قیمت‌های مناسب در خدمت شماست. 323-227-0-227. از نمایشگاه جیالو استون دیدن کنید و 20 فوت کابینت آشپزخانه خود را از چوب اوک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف با نصب فقط $5,495 خریداری نمایید. به اضافه یک سینک استنلس استیل، کراون مولدینگ و لایت مولدینگ مجانی. 323-227-0-227. سفارش هر گونه کانترتاپ در طرح‌های مختلف پذیرفته می شود. 227-0-227. اریا کد 323.
کلاب 670 وی آی پی تورز تقدیم می کند. تور یک روزه هرست کاسل یک شنبه 17 جولای. یک روزه فراموش نشدنی با کلاب 670 وی آی پی تورز. شامل 3 وعده غذا به همراه انترتینمنت ایرانی و بازدید از هرست کاسل فقط 129 دلار. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-397-6670-877-397-6670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. برای راحتی شما 4 پیکاپ لوکیشن در نظر گرفته شده است: LAX، Valley، West Los Angeles، Anaheim. 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
همزبانان عزیز، اگر هنوز از BMW مونروویا دیدن نکرده اید، همین حالا با من بنکرین با شماره 1-877-257-5241 برای تست درایو BMW خود تماس بگیرید. BMW 3 سریز نه تنها در زمره 10 اتومبیل برتر سال است، بلکه به مدت 20 سال جز بهترین های سال بوده. آیا این به دلیل سرعت و قدرت بیش از آدی A4، لکسس IS250 و مرسدس C300 می باشد؟ و آیا به دلیل ارائه تعمیرات رایگان BMW و هزارها دلار صرف جویی است؟ با من تماس بگیرید تا جزئیات لیست 27 ماهه اتومبیل 2011-328-14 را فقط به مبلغ 329 دلار در ماه برای شما توضیح دهم. 1-877-257-5241 مونروویا BMW 1-877-257-5241.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
معذرت میخوام، من الان آمریکام ولی پارسال از فرمایشات شما جسته گریخته این دریافت کردم که تستی هست به نام تست توا و مثل آزمایش قند، یعنی نه اینکه آزمایشش اونجور شبیه مثال زدید، میتونند با اون تست ببینن که چه چیزی کم یا زیاد داره و دستگیرشون بشه. من رفتم ایران و
نه البته ببخشید من یه نکته رو چون تصحیح بکنم بعد بفرمایید مطلب رو. ببینید تست تووا برای تست کمبود توجه و تمرکز با یا بدون پیش فعالیتی است، یعنی ADD و ADHD attention deficit disorder attention deficit hyperactivity disorder. ضمناً این تست گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده، حتی یه مقدار زمین های منیک دیپرشن یا شیدایی و سرخوشی، اما برای کارهای دیگه نیست.
نه من برای همین زمینه که
بله
بود.
بله
ببینید جناب آقای دکتر، با عرض معذرت، من به چندین بیمارستان، دانشگاه، حتی آقای دکتر غلام علی افروز اگه اشتباه نکنم رئیس سازمان روان پزشکی بودن یا چیز روان درمانی، ایشونم ازشون پرسیدم در تهران من چجوری میتونم راهی راهنمایی بکنید که در تهران بتونم این تست توا را دنبالش بگیرم و برم انجام بدم.
ببینید دوستانی دو دفعه برای من از ایران پیغام گذاشتن، متاسفانه من به دلیل حجم کار زیادم و اعلانی از این قبیل یه مرتبه دفتر من رو که اصلا کشش نداره با یه مقدار حجم تلفن زیاد روبرو میکنه، فقط اون رو شنیدم. دو نفر از ایران تلفن کردن و به من گفتن که هم در تهران تست تووا رو میدن، دو تا سازمان که نامشون رو بردن، و هم نورو فیدبک رو ازش استفاده میکنن. من متاسفانه 34 ساله که در ایران نبودم، بنابراین از کم و کیف آنچه که در ایران میگذره خبر ندارم و بعدم اصلا فرصت و امکانش هم نیست. بنابراین اگر اونجا تشریف میبرید باید از دوستانی که تو این کار هستن تحقیق کنید، این که یکی از استادان خوب و عزیز میدانستن یا نمیدانستن یا در این باره اطلاعاتی، چون کار تازه است، یعنی پدیده بسیار تازه است. بعدم بسیاری از دوستان اصلا چون از راه دیگری میرن با این موضوع کاری ندارن، درست مثل که اگر فرض بفرمایید هستاری تو کار ورزش هستید، حالا دیگه به قسمت جراحی مربوط به زیبایی کاری ندارید و بنابراین برخی از اوقات باش آشنا نیستن. اما میدونم این دوتا مرکز رو چون تلفن کردن برای من، ولی من واقعا راهی نداشتم، اعلانش یه مقداری کار درستی نیست، به من مربوطی است، اصلا محتوا رو نمیدونم و بعدش هم
من چه جوری میتونم به همین دوتا بزرگوار دسترسی پیدا کنم؟
من هیچ نمیدونم عزیز، اون در ایران شما باید بحث کنید از چند نفر از دوستانی که
من شاید مدت 2 ماه کارم تحقیق بود به پزشکان.
نه متوجه هستم که چی میفرمایید، ولی
اعصاب و روان مراجعه کردم، پزشک اعصاب و روان.
شما رو یه کاری بکنید، به نظر من اون بهتر این است که به پزشک کودکان مراجعه کنیم، را معمولا بیشتر میدانند، چون پزشک کودکانن که در ایران بیشتر با ADD و ADHD در ارتباطن.
پزشک کودکان که متخصص اعصاب و روان باشن؟
نه 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 نه، هیچ متخصص اعصاب و روان نمیخوان. اصولا پزشک کودکان یا اطفال اونا دوستانی هستن که با ADD و ADHD بیش از همه سر و کار دارن.
با بفرمایید من یادداشت کنم.
ADD یعنی همون ADD بفرمایید کافیست، برای که attention deficit disorder. یعنی ولی دوستان پزشک کودکان معمولا از این مراکز خواهد. ولی همطور که عرض کردم بنده اطلاعات رو گرفتم ولی چون نمیتونستم باش کاری بکنم اون رو نگه نداشتم، ولی میتونستم، ولی شماره تلفن گذاشته بودن، نام مرکزشون هم تقریبا به موضوع میخوان، یعنی معلوم بود که تو این کار هستن.
اصلا من تلفن کنم شماره یه تلفن اونا در دست؟
نه خیلی من ندارم متاسفانه، چون مرکز من نگه نداشتم. ببینید بذار راحتون کنم، من در هفته نزدیک 700 تا 1000 تا تلفن دارم. اصلا وقتی برای این که من باش، من هفته چند ساعت وقتم فقط به شنیدن تلفن ها میگذره. این که بعدم بیام تلفنی رو یادداشت کنم، بعد بخوام مرکز تلفن یک کشور 70 میلیونی یا 1-2 میلیون ایرانیان خارج از ایران بشم، اصلا برای من ممکن نیست. بعدم با انتظاراتی که دوستان دارم متاسفانه نمیتونم یه همچین مرکزی باشم.
جناب آقای دکتر عذرخواهی میکنم، آیا بیمارستان‌های دولتی، بیمارستان کودکان که مال دکتر غریب هست، آیا بیمارستان‌های خصوصی؟ من اینا رو همه رو تحقیق کردم.
آخه اونا کار بیمارستانه،
من نگاه می‌کردم.
خب برای که کار اونا نیست عزیز. شما بهم فرمودید می‌خوام برم سراغ بیمارستان، گفتم اونجا نه، اصلا بیمارستان کاری با اون نداره عزیز. مثل اینکه شما من بگید من در مورد فرض کنید ورزش رفتم تو بیمارستان و بیمارستان میگه من کارم معالجه بیماری است از طریق پزشکی و این کار یه نوع کار در حقیقت آموختن مهارت است که به مغز مرتبطه، ولی
کجا من خیلی دلم خواد یه روزنه
من هیچ ندارم عزیز. شما هی اصرار میفرمایید، من میگم تنها روزنه‌ش این است که اون نام رو که اونجا کسی هست بشناسه. حالا برخی از اوقات چون دوستان برنامه منو تعقیب میکنن این کار رو میکنن، شما برای اینکه اینقدر حساسید نسبت بهش لطف کنید شما تلفنتون رو به دفتر من بگذارید، من اگر این اطلاعات رو گرفتم چه اینجا باشه چه تهران در اختیار شمای به خصوص خواهم گذاشت، ولی امکان این که مرکز اطلاعات شما تو من درباره ریفرال بارها هست که من فقط در ایالت کالیفرنیا میتونم دوستان رو معرفی کنم. من روزی نیست که حداقل 10 تا تلفن از ایران یا سایر نقاط جهان یا امریکا داشته باشم که درباره هیوستن بانوی ارجمندی الان برای بار چهارم تلفن کردن و من واقعا حتی جواب این که ندارم رو نمیتونم بدم، یعنی این وقت و انرژی میبره. بله من هیچ جا اعلان نکردم که غیر از ایالت کالیفرنیا دوستان رو برای کار روان درمانی میتونم معرفی کنم، از لندن، از پاریس.
جناب آقای دکتر این تست تو را برای من، من فرزندانم پزشک هستن، یکی اونا ایرانن الان پزشک متخصص هم هستن، یه کمی بیشتر بشکافید که من بتونم.
نه لطف کنید و ببینید این کار من به شما اطلاعات خصوصی میخواید، لطف کنید اتفاقا من شما کدام منطقه زندگی میکنید؟
من لاگونا بیچ الان هستم تا فردا باز میرم جای دیگه و...
نه چون من آقای دکتر محمدی، من حالا یه شماره تلفن میدم خدمتتون، ممکنه آقای دکتر محمدی بدونه. آقای دکتر محمدی افان همین امروز از ساعت 3 تا 5 در انسینو برنامه‌ای دارن روزای چهارشنبه و 6م و 13م و 20م هم، یعنی چهارشنبه 6م 13م 20م هم از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر رایگان کنفرانسی درباره نورو فیدبک و تست تووا دارن و بعداً معالجه از طریق نورو فیدبک. بنابراین شماره تلفن ایشون رو میدم خدمتتون، شما با ایشون صحبت کنید. احتمال داره دکتر محمدی شماره تلفن ایران رو بدانن، این احتمال هست، و یا خودشون اطلاعات بیشتر در اختیار بذارن. 818
451
66 66 متشکرم. تمنام کنم زبرا این نکته رو عرض کنم، دوستان دیگه هم هستن، چون ششم، سیزدهم و بیستم، یعنی چهارشنبه دیگه هم از ساعت 3 تا 5 دوستان میتونن، آزاد هست و البته آزاد نیست، رایگان هست.
من هشتم جولای بلیت برگشت.
بله نه خیر، اون نه، ولی ایشون ششم هستن. عرض من این نیست، عرض من این است برای دوستان دیگه عرض میکنم. به هر حال امیدوارم بتونید پیدا کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربون شما. پس طبعا. همین از خود تست تووا مثل همین تست قند یه آمپول میزنن؟
به هیچ وجه، اصلا هیچ آمپولی هم نمیزنن. ببینید تست تووا یه تست آزمایشی است که با کامپیوتر صورت میگیره، یه فردی در مقابل دستگاه کامپیوتر قرار میگیره، سنسورایی روی سرش گذاشته میشه، روی سر، درست مثل فشار خون که هیچی وارد بدن نمیشه، و از طریق اون سنسورا در حقیقت تغییراتی رو دستگاه ضبط میکنه و نشون میده کدام قسمت‌های مغز مخصوصا در جهت کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی یا افسردگی یا استراب یا وسواس کاملا حالت غیر عادی دارن. یعنی فرض کنید اگر کسی در یه منطقه سمت چپ مغزش امواج مغزش از یه حدی کمتره، دچار مشکل ADD است، کمبود توجه و تمرکزه، در حالی که اگر قسمت خاصی در سمت راستش فعالیتش بیش از حد هست، نشانه بیش فعالیتی یا هایپر اکتیویتی است. از اون طریق تشخیص داده میشه، نه دارویی است نه تزریقی است، به هیچ وجه، درست مثل یک درجه تب هست که تب رو اندازه میگیره، مثل دستگاه فشار خون است که فشار خون رو اندازه میگیره، نه چیزی تزریق میشه نه جنبه در حقیقت دارویی یا پزشکی یا چیزی از این قبیل داره. یک تستی است که میتونه همونطور که نبض من و شما رو میگیرن و ازش خبر میگیرن، اونم به این صورت در جهت مسئله کمبود توجه و تمرکز عمل کنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. متشکرم، موفق باشید.
خواهش می‌کنم. ممنونم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام.
ببخشید
صداتون خیلی کمه عزیز. لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
بلندتر صحبت کنم. قبل از اینکه سوالم بپرسم.
نه باید بلندتر صحبت کنید، چون شما قول دادید دیگه، نه؟ آدم که قول نمیده باید انجام نده. چون خیلی یواش صداتون عزیز. نزدیک گوشی بیاد و لطفاً بلندتر. مرسی.
چشم، معذرت میخوام. آقا دکتر، یه خواهشی که ازتون دارم، اگه ممکنه، البته به قول خودتون توقع نیست، فقط یه درخواسته که اگه صلاح میدونید. من خیلی دوست دارم که، چون خب شما خیلی قبول دارن و یعنی درستم هست این اعتقادی که به دانش شما دارن، میخواستم ببینم برای شما ممکنه که کتابایی که خوندین یا اطلاعاتی رو که از اولی که شروع کردین به رشته روانشناسی و بقیه رشته‌هایی که خوندین، میتونین یک زمانی در سایتتون بذارین یا یه جوری به ما مثلا معرفی کنین؟ شاید یه زمانی یه کسی بود که یه مقداری از هوش شما رو داشت و تونستی مقداری از این اطلاعات رو بعداً.
خب شما حالا شما بعد از دوست قبلی عرض کنم، من امروز مثل اینکه دوستان خوب و خوش ما، خیلی حالتون خوبه. اولا سرکار خانم، من متاسفانه خیلی آدم بیکاری بودم و از حدود 14 سالگی شروع کردم به خواندن و بدونی که خیلی هم بفهمم زیاد خوندم، و همونطور که میدونید احتمالاً چون چیزی هم یاد نگرفتم هی جا به جا شدم، برای که به جایی نرسیدم. اینی که رشته های مختلف رو یه مقداری با اقتصاد و بعد روانشناسی و بعد جامعه شناسی و بعد مسئله مشاوره خانواده و ازدواج بودم، ولی ضمناً یه مقدار با مباحث فلسفی و مذهبی و تاریخی هم آشنا هستم، ولی خوندم. حجم این کتابا بدون اینکه خیلی فهمی داشتم خیلی زیادتر از عرض کنم 10 تا و 100 تا و 1000 تا است. من حتی در یک فرصتی که دوران سربازیم بود، اون دوره 18 ماهی که در اون زمان ستاد بزرگ ارتشداران در اداره ممیزی کار میکردم، به دلیلی که سفارش رو بودم از ساعت 7 صبح که میرفتم تا 3 بعد از ظهر که من کاری نداشتن. من الان یه مجموعه دارم که فهم با خودم تون مدت بیش از 240 کتاب رو خونده بودم فقط تون یک سال و نیم، اونم تازه تو همونجا. بنابراین یه مقداری پراکن است. به علاوه دوستان تو رشته‌های خودشون الان بیسیکا هست، بعدم میتونن فرض بفرمایید اگر شما خواستید در جهت فلسفه یا در جهت روانشناسی یا درباره اقتصاد یا علوم سیاسی یا تاریخ اطلاعاتی داشت باشید، بهترش این است که با اون فرد متخصص در این باره یه تماسی بگیرید و بگید که مخصوصا کتاب‌های اخیر، چون بسیاری از کتاب‌هایی که بنده اون زمان خوندم کتاب‌های غیر از اونایی که کتاب‌های اصل و معتبر بودن در برخی از زمینه‌ها، اونم علوم تازه و جدید، اونقدرها کمک نکردن. یعنی من امروز می‌بینم دوستانی که با علوم تازه آشنا هستن خیلی جلو هستن. شاید یه دفعه رو خط رادیو عرض کردم، مگرم نگفتم حالا شما که این فرصت رو دارید عرض کنم. من یه روزی با دو پسرم داشتیم میرفتیم به شهر مقدس رنگارنگ و نورانی لاس وگاس، چون تقدسش مشخصه. پسر کوچک من فرید پشت فرمان بود، من نشسته بودم، پرهامم پسر دومم پشت سر ما نشسته بود، چون ما دو نفر جلو بودیم. این دوتا شروع کردن با هم بحث کردن درباره مجازات اعدام، کپیتال پانیشمنت، و من تو این فاصله سه بار گریه کردم. علت گریه کردن من، و حالا توجه اونم کاری ندارم، این بود که باورم نمیشد که این دوتا، حالا یکیشون به هر حال دکترای حقوق داره اونو میشه فهمید، ولی دومی که اکنون به هر حال مسیر دکترای روانشناسیش رو به پایان رسونده، اصلا فکر نمیکردم اینقدر بدونن. علتش اینه که من در 1973 و پس سالهای بعد 74 75 حتی فکر کنم تا 76 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم، و جامعه شناسی حقوقی اخلاقی یک روز بحث من درباره مجازات اعدام یا کپیتال پانیشمنت بود، یعنی یه 3 ساعت، چون 14 تا کلاس 3 ساعته ما داشتیم، و من دیدم این کلاس ها رو من فرض کنین 37 38 سال قبل داشتم و سن اونا خیلی بیشتره، برای که اینا بعدن متولد شدن، ولی خیلی خیلی بیشتر از من میدانستن. و دلیل اینکه این کنفرانس جاستیس اند پانیشمنت رو گذاشتم مثلا همونجا بود، علتش هم این بود که به هر حال به این فکر افتادم و دوستان یا دوست عزیزی هم تو این زمینه توصیه کردن، یه دفعه متوجه شدم که چرا نه، و به همین جد است که این کنفرانس رو با اون دوتا گذاشتم، برای که در حقیقت گفتگوی اونها درباره مجازات اعدام بود که من رو به جنبه ها و جلوه های مختلف مسئله عدالت، قانون، قدرت و به ویژه مجازات، اون هم در جامعه و فرهنگ ما و در جهان بیشتر آشنا کرد، و دیدم اینا خیلی خیلی بیشتر و بهتر از من میدونن. پس بنابراین با وجودی که من 38 سال قبل که اینا هنوز اصلا متولد هم نشده بودن، من این مطالب رو میدانستم و حتی در دانشگاه تهران درس میدادم، اینا الان بیشتر از من میدونن. به همین جهت است که شما دنبال ما یا بنده حداقل پیرمرد راه نیفتید، بچه های جوان رو تعقیب کنید، به همین جهت است که اگر این اطراف هستید خوشحال میشم اونجا رو تشبیه بید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با من بعدا ادامه بدید. چنگان ارجمند با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
چه این شکلی شدی خودتو باند پیچی کردی با عصا را میری؟
وای نپرس، تصادف شدید داشتم، خانمم هم هنوز بیمارستانه.
ای وای ام سو ساری، اینقدر شدید بوده؟ وکیل گرفتین؟
والا نه هنوز، این چند روزه هر کسی یه چیزی میگه، این کارو بکن اون کارو بکن.
یه دفعه صبر کن حرف منو گوش کن، گوشی تلفنو بردار الان، فقط به دکتر کامران یعیدی وکیل تصادفات زنگ بزن، کسی که حرف اول آخر تصادفاتو میزنه. اصلا احتیاج نیست حتی پیشمون بری با این حال بعدی که دارین، یه نفر میفرسته پیشتون تمام کاراتونو انجام میده و از حق قانونیتون دفاع میکنه.
خدا راست میگی؟
تازه بالاترین حق بیمه هم براتون از شرکت‌های بیمه میگیره، چون اسمش و کارش تو این شرکت‌های بیمه شناخته شده است. بی خودی وقتتو تلف نکن. پشت
آره تلفنشو داری؟
آره بابا 888-97-97-99 شماره به این سوالی.
چی بود یه دفعه دیگه بگو؟
مثل اینکه به حافظتم دمج زدی. 888-97-97-99 دکتر کامران یدیدی.
در قلب شهر سیمیولی یک رستوران شیک و مدرن ایرانی قرار دارد که مورد توجه ساکنین این شهر و شهرهای هومه مثل چاتسورف و مور پارک قرار دارد. ندا کوزین. ندا کوزین با گنجایش 120 نفر با غذاهای اصیل ایرانی از مشتریان خود پذیرایی می‌کند. جمعه و شنبه هر هفته ندا کوزین با موزیک زنده جاز و فول بار در فضای رمانتیک در خدمت مشتریان گرامی است. ندا کوزین برای خوشامدگویی به مشتریان رادیو ایران که نام این رادیو را ذکر کنند، ضمن یک پذیرایی گرم یک اپتایزر مهمان می کند. ندا کوزین سفارش های کیترینگ شما را می پذیرد و برای مهمانی های خانگی شما پکیج های مناسبی را تدارک دیده. پکیج 10 نفری شامل 6 کباب، کوبیده، جوجه کباب و سالاد فصل به قیمت 89 دلار از پکیج های پرطرفدار رستوران ندا کوزین است. ندا کوزین در سیمیولی 805-522-6332 805-522-6332. در بوتیک ترمه مشکل شما پیدا کردن لباس مناسب نیست، بلکه انتخاب در بین آن همه لباس مناسب است.
من ترمه هستم و شخصا شما رو در انتخاب لباس مورد نظرتون یاری میکنم.
termefashion.com بوتیک ترمه در وودلند هیلز، عضو 08.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمی توانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست می دهید؟ ما به شما پیشنهاد می کنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
اکنون در club670.com بلیت های کنسرت بلک کات اند سیلوئت که در تاریخ یک شنبه 10 جولای و استندآپ کمدی علی فخرالدین که در تاریخ یک شنبه 10 جولای برگزار می‌گردند برای تهیه در اختیار شما. حتما به club670.com سری بزنید و بلیت های خود را تهیه کنید. club670.com.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می دهد. 23 سال کلاس های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پابرجاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، سوالی که داشتم از ازتون اینه که من الان مشکلی که دارم حس میکنم که نمیدونم اصطلاح درستی یا نه، خیلی آدمی هم که جوگیر میشم، یعنی مثلا من تا الان باز توی برهه هستم که یه مشکل خاص دارم راجع به درس خوندنم بهتون گفتم. من هیچ مشکلی با خوندن ندارم، یعنی کتاب خوندن یکی از تفریحات من بوده از بچگی. طوری که من مدرسه می رفتم مثلا یه سری کتابایی بود که دوست داشتم، یه سری کتابایی که می اومد خیلی همه دوست داشتن می خوندم. طوری بعضی وقتا این مسئله برای من دوست داشتنی بود که شاید یه روز من یه کتاب 213 صفحه رو می خوندم، طوری که دیگه همه چیز رو تحت شعاع قرار می داد، درسم هم می خوندم، یعنی هیچ تأثیری نمی داشت. این ادامه داشت زمانی که من اومدم وارد دانشگاه شدم، رشته که خیلی دوست داشتم. دو ترم اول که اومدم من تو دانشگاه، تو دو تا درس اصلی که ما داشتیم، درس اختصاصی و عملی بود، من تو دو ترم هر دو نفر اول دانشگاه شدم. درس دیگه هم حالا معمولی بود، ولی توی متاسفانه دانشگاه خیلی خوبی نبودم، این جو دانشگاه خیلی خوب نبود. بعد من حس کردم که یعنی این رو من تاثیر گذاشت، یعنی بعدش دیگه کم کم
شما چرا مرتبطش کرد به جو دانشگاه؟ من نمیدونم ولی خیلی نمیفهممتون. من برم توی محیط دانشگاهی مثلا مدرسه خوب نباشه، به علاوه غالب اوقات یک ساده تر میشه کارا، یا نمره های آدم بهتر میشه، دو آدم اگر بخواد بخونه میتونه بخونه، سه میرسه به کارهای دیگهش. یعنی به دلیل این قبلا هم یه لغت جوسازی و اینا اشاره کردین، من مطمئن نیستم. من فکرم تو روابط خصوصی میگید اونو میشه فهمید، ولی من برم توی محیط دانشگاهی، بعدم توی این محیط همیشه یه درصدی هستن که جدی هن، وسواسی هن، معلمینی هستن که سختگیرن، موضوع برای ما جالبه یا مهمه، بنابراین اگه بخوایم بهانه در بیاریم که بخونیم یا نخونیم، این ویژگی روان شما. فرض کنید یه استادی سوادش کمه یا بیانش خرابه یا معلمیش خوب نیست یا هر چیز دیگری، شمایی که قراره این درس رو بخونید، نمره بگیرید برید یه مرحله بالاتر، چرا درس او رو نخونید؟ مثلا نمرتون شاید خراب بشه. چرا؟
من همین
رو
مثلا تا حدی که
آقا شما معناش خشمتونه. نه ببینید، معناش خشم و عصبانیت شماست برای اینکه تو چرا در اینجایی، و یه نوع حالت طلبکاری و نارضایتی. یعنی یه کسی یا شما رو باید سر جاتون بنشونه و هلا شما او رو سر جاش میشونه. یعنی شما میتونید ماجرا رو، البته خیلی بعید است و عجیب، ولی همه چیز رو فقط برد و باخت ببینید. یعنی میتونه ریشه مسئله اونجا باشه. برای که من دلیل نمیدم عزیز، من برم سر کلاس ببینم استادم کم سواد و بعدم احتمالا راحت میشه نمره گرفت و یا چنین و چنان، و یا من بیشتر میدونم میتونم بخونم، خب میخونم نمره مثلا امریکا ای رو میگیرم میرم بیرون. چرا بیخوری درس کنم بعد سی بشم؟
دقیقا من حتی اون درس، اون کلاس هایی که خیلی راحت میتونستم نمره بگیرم میافتادم، چون اون استاد مثلا آدم این بود که بی سواد بود، بی ادب بود، بچه ها رو مسخره میکرد، تحقیر میکرد، نه من و بچه های دیگر رو، ولی من مثلا کلاس گوش میدادم بهش، فقط سر میکردم.
نه شما همه یا هیچی عزیز، شما نه متاسفانه سیاه و سفیدید و everything or nothing. نه این خب از افسردگی میندازه شما رو. اصلا بزرگترین مشخصه ذهنی که تو دیپریشن میفته، اولینش وقتی که بک آمد و گفت 10 تا اتوماتیک تات یا فکرای اتوماتیک ما داریم که موجب افسردگی، اولینش و مهمترینش همین سیستم همه یا هیچه. اصولا سیاه و سفید دیدن دنیاست که معمولا در وقتی به 45 سالگی برسه دفعه متوجه میشه بیش از 95 درصد دنیا سیاه، اون وقت با چه کار کنه دنیا رو؟ بنابراین اون فکر و فکر مطلق گرایی شماست و یا انتظار و توقع. البته ریشش میتونه خیلی چیزا باشه، عصبانیت شما یا طلبکاریتون باشه، ریشش میتونه آدم وسواسی بودنتون باشه که برمیگره به سابقه کودکیتون، میتونه مسئله سختگیر بودن محیطتون یا پدر و مادرتون باشه که سختگیر بودن و شما هم زندگی رو سفت و سخت میگیرید. و بعدم شما وقتی در یه آدم یه عیبی میبینید، در حقیقت همه امتیاز اون آدم رو ازش میگیرید. یعنی مثلا بسیاری از مردم هستن که فرض بفرمایید میرن سر کلاس، استادی مثلا حالا برای که به کسی برنخوره خیلی بلنده یا خیلی مثلا لاغره یا خیلی چاقه، دیگه فکر میکنن سوادم نداره، در حالی که چه ارتباطی ممکنه این موضوع به هم نشه باشه. برخی از آدم ها به میزانی که غیر عادی ترن تو این زمین ها احتمالا دقیق تر و بهترن. میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی شما یه ملاک هایی دارید که بر مبنای اون نمره میدید و قضاوت میکنید، بعدم حالا تازه قضاوت درباره دیگرانش رو میشه فهمید، این که بعدن خودتون رو در شرایط بدی قرار بدید در حالی که اصلا صلاح شما نیست، مصلحت شما نیست، منفعت شما نیست، حتی حقیقت هم نیست که آدم بگه خب آدمی است که حقیقت طلبه، نیست. من اومدم اینجا درس بخونم، نمره بگیرم، برم بالا، من برای چی نمره اومدم و خراب کنم؟
دقیقا این اتفاق افتاد. و اینکه بعد من یه مسئله
بذار لطفی بلندتر برم
بله
مسئله چی؟
یه مسئله اخلاقی هم قاطی میکنم، مثلا همین که بهتون گفتم طرف مثلا به بچه ها بی احترامی میکرد، به کسایی که ضعیف بودن مثلا از نظره حالا هرکی، یا یا مثلا وادارشون میکرد بیان دوباره چاپلوسی کنن، بعد فقط به خاطر اون نمره میداد. بعد نمیدونم حالا اینا رو من گذاشتم.
نه دیگه شما خیلی دارید رول دادستان رو بازی میکنید.
آره.
یعنی شما یه کسی هستید که فکر میکنید یه مسئولیت و ماموریتی برای هدایت خلق خدا دارید. نه قربونتون. ببینید مهم این است که ما آدما رو بفهمیم و مادام که کاری با ما ندارن راه کنیم، دیگران هم مسئولیتش با اوناست، بعدم میتونیم یه نظر داشته باشیم، اما دیگه به عمل قرار نیست برسیم و بکشیم.
بله. بعد دکتر من الان به مشکلی که برخوردم، من لیستم گرفتم. الان یه سال من گفتم صبر میکنم، یعنی صبر کنم. من پایان‌نامه‌ام یکم طولش دارم، به همین خاطر که میگفتم یه خورده مثلا سخت میگرفتم به خودم، خیلی به دیتیلاش توجه کردم و اینا، که بعد بنده ارزشش شاید اونقدر نداشت، اونقدر اصلا بهش توجه نشد. بعد به خودم گفتم خب حالا باشه، من یه سال میخونم، اگه امسال قبول نشدم اصلا بعدم نمیاد. این کتابا رو اصلا باید خوند، یه سری کتابا رو که نخوندم بعدم نمیاد که بخونم. این یه سال اومد گذشت و رفت و من دیدم برخلاف اون اشتیاقی که داشتم، این کتابا رو که دوست دارم موضوعشون رو، این درس خودم بخونم، نخوندم. و نه تنها نخوندم، از بچه های دیگه هم کمتر خوندم، حالا نمیدونم چرا. بعد من اون زمانی که مثلا مدرسه میرفتم، من یه کتاب خونه کتاب دارم راجع به کلی موضوعی که دوست دارم علاوه بر درسم، نصف اینا رو خوندم زمان تا زمانی که دانشجو بودم، دو سال اول که خیلی میگم وارد این مسائل نشده بودم. از اون به بعد یه جوری فقط کتاب میخریدم، یه خورده میخوندم، دیگه فش میکردم. بعد از زمانی که اومدم شروع کردم مثلا درس بخونم، شروع کردم به جای اون کتاب که میخوندم دیگه فیلم دیدم، هاش فیلم میدیدم هر روز. بعد حالا تو این دوره جدید سوم که من بر خودم گذاشتم، الان دوباره من احساس میکنم مثلا عجیبه، مثلا گیر دادم به این گفتگوهای شما که دانلود کردم مثلا از اینترنت، اینا رو همش گوش میکنم. مثلا میام خونه میگم خب حالا استراحت میکنم درس میخونم، بعد حالا که دارم استراحت میکنم اینا هم گوش میکنم، به جای موزیک بعد اینا گوش میکنم، هی دوباره گوش میکنم گوش میکنم، دیگه درس نمیخونم. یعنی میدونی، یعنی یه چیزی رو پیدا میکنم.
آره دیگه. ببین عزیز، بذار بهتون میگم، روزی که شما تو بلک اند وایت و سیاه و سفید حرکت میکنید، به زودی به یه مرحله بی‌تفاوتی و خستگی میرسید، رها میکنید. و بعد به جای اینکه آدم مسئولی که قبلا بودید باشید، میشید مشغول، یعنی you are busy but not responsible. به همین جاست که با اینکه کسی ازش برداشتی نکنه، برخی از خانم ها کارهایی که در خانه میکنن مشغولیت ضرورتش اهمیتش میدونم در ارتباط با بچه ها بالاترین کاره، منو متهم به اون نکنید، ولی ما قرار نیست هر روز خونه رو تمیز کنیم. این خونه کثیف نمیشه که تمیزش کنیم، مثلا تمیزیش و کثیفیش هم فرقی نمیکنه. و یا مثلا فرض کنین هر روز باید مفصل یه وقت زیادی گذاشت برای پختن غذا. اسم این تو دنیای امروز مشغولیته. ما اگر حالا وقت بی انتها انرژی فراوان داشتیم، بله با این وقت محدود من قراره به هر حال یه ترجیحی داشته باشم، من نمیتونم همینجوری انتخاب کنم. یادمی مثل شما از مسئولیت رفته به مشغولیت و در نتیجه کارایی رو میکنه که ساده تر. ببینید بسیاری از دوستان اگه بهشون بگید این کتاب بخون، نمیخونن، ولی کتاب ساده تر یا راحت تر رو میخونن، یا کتابی که دوست دارن. شما دیگه از کتابم گذشتید، مثلا رفتید سراغ برنامه‌ای که فقط باید شنید، بعدم نشنیدیم هم نشنیدیم، بعدم حتی اگر اونجا هم توجه نکردیم نکردیم. نه، علامت تعجب نکنید، یه ذره تو همون مسیر افسردگی دارید میرید. یعنی بی انرژی بودن، بی انگیزه بودن، مثبت و مفید نبودن، پراکندگی ذهن داشتن، توجه و تمرکز مقدار مشکل پیدا کردن و هزینه داشتن، کارها به صورتی که قبلا شما در مسیر آب رودخانه شنا می کردید نبود. شما الان کوشش کردید در جهت عکس شنا کنید، اینه که هر چند وقت یه دفعه خسته میشید ول می کنید، آب شما رو می بره مقدار پایین تر، ای بسا قبل بیشتر از اون قبلی. و من نگرانیم فقط اینه که افسردگی وقتی است که دفعه آب رودخانه خوش میشه و ما همچنان تو اون رودخانه داریم دست و پا میزنیم و بنابراین دست و بالمون خودمون رو خونین و مالین میکنیم. این اون مسئله است. یعنی این حرفایی که شما به من میزنید متاسفانه بر اساس یه پیشبینی و یه احتمال رفتن تو مسیر افسردگی است و بنابراین متوقفش کنید عزیز. یعنی شما اولا باید بدونید این قضاوت کردن رو باید متوقف کنید، این جاجمنتال بودن شما به شما مربوط، شما مسئول دنیا نیستید، شما وظیفه دارید، مسئولیت دارید، اما میشن و رسالت ندارید. یعنی اون رو باید مواظب بود، برای که خطر بزرگی است. از کجا میاد ما رو وارد بحثش نمیخوام بشم، برای که برخی از وقت در شما ندیدم اون رو ولی یه مقداری مایه خودخواهی و خودشیفتگی داره. بنابراین باید اون رو مواظبش بود که آدم درگیرش نشه، یه دفعه خرورش داره که آدم میخواد ملت ایران رو نجات بده. چون اینا یه گرفتاری هست که آدم ها پیدا میخواد مردم دنیا رو ما درست کنیم، یا من از طریق فرض کنید یه رادیوی فینگلی حالا میخوام ایرانیان رو به راه راست هدایت کنم. اینا خیلی آدم باید نفهمه چه خبر دنیا. به این دلیل شما قرار است که دایره رو ببندید و بعدم اصلا به من مربوط نیست گران چه کنن. یعنی شما باید بپذیرید اصل اولیه واقعا آزادی رو و سلامت روانی رو، و اون این است که آدم ها مختلف و متفاوتن، مختلفن ولی مخالف من با اونا یا اونا با من نیستن، متفاوتن ولی بد و غلط یا خوب و بستا بد یا درست و غلط نیستن. یعنی این ماجرا رو باید کنار گذاشت. من بارها عرض کردم برام هم خیلی فان، چون محسوسه. من میرم سر یک کلاس، فرض کنین 200 آدم نشستن، میگم 200 نفر شما یک نفرتون لباستون شبیه دیگری نیست، اما نه هیچ کدام از شما لباستون خوبه نه بده، نه درست نه غلط، متفاوت. آیا من شما حاضریم درباره افکار و عقایدم که در بیشتر موارد همینه این گونه به جهان نگاه کنیم و راحت و آسوده باشیم؟ لباس خودمون بپوشیم بریم، با لباس کسی هم کاری نداریم. تناسب رو حس میکنیم برای که در یه جمعی هستیم، یا اصولی رو بهتر رعایت کنیم، نه باید رعایت کنیم. نکردیم هم نکردیم، یا ندونستیم هم عیبی نداره. ولی من نمیتونم وارد یه جایی بشم، این چه لباسی، این کوتاه، اون بلنده، این نمیدونم تنگ، اون گشاده، این نمیدونم رنگش اینه، اون رنگش اونه. اینا نشان دهنده یه آدم گرفتار و بعد از این مدتی بیماره. و قضاوتی به همین جاست که جاجمنتال بودن و قضاوت کردن درستیست، مخصوصا درباره خوب و بدا یا خوب و بد آدم ها. ولی من در مورد هر چیزی میتونم دست به قضاوتی بزنم که این پیرن رو من میخوام یا نه. ولی این که شما اون پیرن انتخاب کردید، نه. به همین جاست که برخی از وقت واقعا شما برید، برای خانم هم خیلی مشکل نیست، تو این مراکز مثلا فروش لباس شما این رفتید 95% این لباس ها رو به شما پولم بدن نمیپوشید، ولی خب یه دهی پول میدن و میخرن و میپوشن، همونطور که لباس های من شما رو یه دهی نخواهن پوشید و تعجب میکنن اینا چیه ما پول میدیم میخریم. شما اصلا نگاه کنید به گفتگوی بسیار از وقت پدر و مادرها با بچه‌ها که مثلا شما مثلا رفتید 5 دلار یا 50 دلار 500 دلار یه همچین چیزی رو خریدی، در حالی که بچه‌ها فکر می‌کنن که شما اون 5000 دلار رو چرا خرج اون کار کردی. این مسئله است که نظام ذهنی همه یا هیچ به وجود میاره، نظام سیاه و سفیدی که حلال و حرامه، پاک و نجسه، جهنمی و بهشتیه، دوست و دشمنه، خوب و بده. خب آدم باید از این مراحل بگذره. امروز دیگه میدونیم مسئله آزادگی یعنی باور به تفاوت و اختلاف در انسان، در کمه کم دنیا خوبه، کمه کم دنیا بده، کمه کم دنیا درسته، کمه دنیا غلطه، بقیه تفاوت است و اختلاف. و به همین جهت است که باید تفاوت و اختلاف رو دید. و الا اگر من شما قرار باشه بخوایم فقط خوب و بد و درست و غلط ببینیم، ما از پا در میام. همونطور که عرض کردم به 40 سالگی برسید یا 45 سالگی کارتون تمومه، یعنی میافتید تو دیپریشن. و بنابراین برای که اون نیافتید، اون رو متوقف کنید، با یه کسی هم یه کمکی کار کنید، ریشاشو میشه پیدا کرد، برمیگرده به زمینه‌های کودکی شما، رابطه پدر مادر، رابطه پدر مادر و بقیه خواهر برادر اگر داشتید با شما، شما با اونا، دوران دبستان. اینا مواردی است که بسیار کمک میکنه برای اینکه شما متوجه بشید از کجا در این میاد، و روزی که بدونید از کجا، غالب اوقات هم موجب میشه تشخیص بهتر و بیشتری بدید، هم علتش رو پیدا میکنید، میتونید به گونه درست با خودتون برخورد کنید. مسئله خاصی نیست. این درست مثل این که شما مثلا فرض کنید به زمین خوردید، لباستون خاکی هم شده، تیکش هم پاره شد، چیز مهمی نیست، ولی به هر حال باید براش کاری کرد. من به پیام ها رسیدم، برای بالاخره خوشحال شدم باهاتون صحبت. مواظب خودتون. تمام. شنگارنجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلایر 818 769 1025، عضو 38 و 5050 ایرانیان.
یکی از مهمترین اندامهای ما چشمهای ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار میگیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت ها از عینک استفاده میکردم، عینکی که ضعیف میشد، عوض میشد، کج میشد، میشکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمیکردم. بعد از سالها خرج گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری های من رو برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی سرودی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وستوود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
مجده به ایرانیان ساکن غرب لس آنجلس، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در وستوود افتتاح شد. پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند، به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه ای مانند حمص، دلمه، باباگونوش، شیش کباب، فیله کباب و جوجه کباب به اضافه منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هر روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو و حالا شعبه جدید در وستوود. پنینی کافه آماده کیتری با قیمت‌های بسیار مناسب هم می‌باشند. mypaninicafe.com.
آکادمی هنر در وستوود زیر نظر خانم راما در رشته‌های طراحی و نقاشی هنرجو می‌پذیرد. ما می‌توانیم به شاگردان در سکول پراجکت و ای پی آرت کمک کنیم. تلفن 310-446-8681 446-8681.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، با آقایتون میرسونم که در روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر سمیناری به عنوان عدالت و مجازات Justice and Punishment در شهر بیورلی هیلز در 8440 خیابان ویلشیر بین لاسینگا و سن ویسنته برگزار خواهد شد. در این سمینار که درباره عدالت و مجازات هست، از دیدگاه فلسفی، روانی اجتماعی، سیاسی اقتصادی و حقوقی قانونی بهش نگاهی خواهد شد و سخنرانان دو پسر من، پرهام و فرید هلاکویی و خود من خواهیم بود. کارت ورودی رو میتونید یا از شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس در وستوود و یا کامرشال ترافل در ولی 18600 ونتورا بولوارد و یا از طریق اینترنت، یعنی تیکت مستر که البته اون هزینه هایی خواهد داشت، یا میتونید از طریق وبسایت خود من holakui.com holakouee یا drholakui.com سفارش بدید که هزینه ای نخواهد داشت و میتونید روزهای سه‌شنبه تا جمعه از ساعت 12 تا 5 بعد از ظهر از کیشه تئاتر 8440 خیابان ویلشیر کارت ورودی خودتون رو دریافت بفرمایید، چون کارت ها یا صندلی ها شماره گذاری شده و ما از جلو به بعد و آخر پیش میریم. بنابراین یک شنبه 10 جولای 4 تا 9 بعد از ظهر مجازات و عدالت، عدالت و مجازات، Justice and Punishment. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که از روز جمعه 15 جولای در لندن 5 کنفرانس خواهم داشت، بعدا در کوپنهاگ 1 کنفرانس و در ملمو، چون قسمتی از اون رو قبلا از کردم، 5 شنبه 28 جولای 6 تا 9 فتاینها فراش به اطلاعاتون خواهم رسوند، برای که دوستان یک بار خواستن، ولی میتونید به وبسایت من سری بزنید، همه این اطلاعات رو، محل برگزاری و موضوعهای صحبت رو میتونن در اختیار شما بگذارن، یا میتونید اونها رو داشته باشید و یا از طریق تلفن‌های که کردم کارت ورودی خودتون از قبل ذخیره یا رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
علاقه دارم
خواهش کنم بفرمایید.
من یه پسر 20 ساله‌ای هستم که با یه دختر خانم 24 ساله آشنا شدم. حدوداً 6 ماه هست، 6 ماه تا 7 ماه هست که رابطه خیلی صمیمانه با ایشون دارم، تا حدی که رابطه به صورت خانوادگی کشیده شده. و میتونم بگم هر روز من خونه این دختر خانم هستم برای شام، ناهار یا هر چیز و هر کاری هم که مادر ایشون داشته باشه یا برادر ایشون، من برایشون تا جایی که بتونم انجام میدم.
خانواده شما چی؟
خانواده اون دختر خانم.
نمیدونم خانواده شما مگر اونجا نیستن؟
چرا هستن؟
چرا ایشون به خونه شما نمیان؟
ایشون هم میان. میگم رابطه آخر میگم خانوادگی شده.
آخه شما
میان خونه من، خونه من هستم، پیش مامان من و من میرم اونجا.
بذار بپرسم، شما گفتید شما 20 سالتونه، ایشون 24 سالشونه؟
بله.
شما چی میخونید؟ چی کار میکنید؟ نظر درسی و کاری؟
باشه، اینجا حالا نکته اینجاست. ایشون 5 سال پیش یه تصادف شدیدی میکنه، رانندگی خاطر مقصر نبودن و توی کما میرن و بعدی که از کما میان بیرون، خب حافظش رو تا حدود از دست میدن، 5 سال طول میکشه تا ایشون ریکاوری بکنن و بعد از این الان 5 سال که گذشته با نظر دکتر قرص مصرف میکنن به نام زولاف 150 میلی گرم هر روز که بتونن اون آسایشون رو آروم باشن.
آخه زولاف برای آرامشش اونقدر نیست که، بیشتر برای افسردگی و استراب و این هاست. شما از کجا؟
بله، ایشون اگر نخورن، ایشون اگر زولاف نخورن فرداش یه حالت افسردگی پیدا میکنن، پرخاشگر میشن و همچه حالت پیدا میکنن.
خب پس برای اونه نه. بعدم کی گفته که ایشون از اون کما در اومدن حال عادی پیدا کردن؟
حال عادی پیدا نکردن. 5 سال حالشون اینقدر بد بود که حتی چیزایی تو خونه رو میشوندن، از خونه فرار میکردن و حالت اینجوری داشتن، حالت عصبانیت داشتن.
خب آخه شما رابطتون چه معنایی داره یه پسر 20 ساله؟ شما خب پرستارید یا نجات دهنده اید؟ آخه ایشون مریض هم
نه تو. خب نه، آخه مریضشون هم تا حدود اینجوری، الان حالت ها خیلی عادی دارن، مدرسه میرن، کلاسشون رو میگیرن، همه رو A پلاس میگیرن، نمرات درسشون خوبه، حالا کلاس موسیقی میرن، پیانو میزنن، خیلی پروفشنال، همه چیزشون اوکیه.
ولی اگر قرص نخورن فرداش افسردگی میافت.
دارن رو خودشون بازم کار میکنن، با دکترشون من صحبت کردم، کم کم داره اون قرص میلیگرمش میخواد کم بشه، هنوز نشده، قبلا 200 بود، حالا شد 150. و من شخصا خودم که با دکترشون صحبت کردم، دکترشون گفت این تا یک سال دیگه کاملا دیگه اصلا نیازی به قرص نخواهند داشت، تا 2 سال دیگه. ولی با خودشون هم با خودشون کمک.
این دکتر متخصص چی هستن؟
درست نمیدونم، نمیخوام دروغ بگم، ولی میدونم سایکولوژیست هستن.
آخه نه، سایکولوژیست که نیستن، ای سایکیاتریستن یا نورولوژیستن یه مسئله است، ولی سایکولوژیست که حق این حرفا رو نداره بزنه.
پس من دقیق نمیدونم، نمیخوام دروغم اشتباه بگم.
آخه ایشون MD هن یا نیستن؟ مدیکال داکترن یا نیستن؟
بله، مدیکال داکترن، پریسکریپشن نمیدن.
خب پس سایکولوژیست.
همین داروی زولاف هم خودشون تجویز کردن، این دکتر تجویز
کرد. اوکی، خب.
حالا من با اون دکتر که صحبت کردم به من گفتن این کسایی که از کما به خاطر این مسائل میان بیرون، دوست دارن دنبال مسائلی برن که مثل سیگار کشیدن، مثل الکل خوردن، که به قول خودشون به یه آرامشی برسن. این چیز صحبتی بود که دکتر به من کرد. حالا این اتفاق برای این خانم هم افتاده، برای این دختر، و به قول خودش میگه ویکندم میخوام الکل بخورم یا سیگار بکشم، که دکتر به من گفت این براش بده، اگر این کارو بکنه نمیتونه از دست قرصای زولاف فرار بکنه و مجبور میشه بازم هی زولاف فیس بکنه جایی که جلو بره هید عقب میره.
نه آخه این حرفا این حرفا که بحث علمی نیست. اینکه کسی زلافت میخوره، دیپریشن داره، ضربه مغزی خورده، تو کما بوده، مشروب بخوره، ممکنه هزار تا بلای دیگه هم سرش بیاد، ارتباطی به میزان داروی زلافت نداره. آخه ببینید شما اطلاعات اونا رو به من نگید، چون من نه مطمئنم نظرتون دقیق است و درست. به من بفرمایید مشکلتون چی عزیز.
حالا مشکل اینه، من وقتی با این خانم برخورد میکنم چون به نظر خود نظر دکتر گفت نباید مشروب بخوره یا سیگار بکشه، نظر دکتر. وقتی من یا مادر جلوش وای میسی میگیم نکن، یه مدت نمیکنه، بعد دوباره شروع میکنه. بعد اگر جلوشو بیستیم و بهش بگیم نکن، عصبی میشه و اگزایتیشون اود میکنه و بعد از یک ساعت دوباره آروم میشن، همه چیز برد، همه مزخایی میکنم، میگه نست خودم نبودی مسائل. حالا میخواستم من بدونم که با این خانم که این مشکلات داره بایستی که جلوش نگرفت و بذارم که بعدتر ناراحت بشن اکتراجشون رو بکنه.
شما از کجا آخه یه چیزای عجیب و غریب میگید عزیز، تا بار حرفاتون یه ذره غیرعادی بود. حالا غیرعادی شما چطور میتونید جلو یه آدم 24 ساله رو شما چی کاره اید که بگیرید عزیز؟
این شما آخه میگم رابطه صمیمی شده تو آخه دیگه مثلا بخواست برنامه خواستگاری اینجور مسائل.
خب آخه دیگه بدتر، آخه وقت خواستگاری نیست بابا جون. ازدواج یعنی چی؟ بی خودی میخواید خودتون رو اونو گرفتارتر کنید آخه. خواستگاری؟ اگر آدم ها دنبال این هستن که یک کسی که حالا یه بشکالی پیدا کرده رو یا او رو به زحمت بندازن یا زحمتش خلاص بشن، یه مسئله است. علاوه یه دختری که شما رو اینجور توصیف میکنید ساده ترین مسئله خودش هم نمیتونه و نمیخواد حل کنه، شما اینجا چی کار میکنید؟ شما میخواید به عنوان یه دوست کمک کنید، حالا بمونید، گرچه من با همونم موافقتی ندارم، میخواید بمونید بمونید، ولی اینکه شما و مادرش جلوش رو بگیرید یعنی چه؟ بلاوه چجوری میخواید جلوش رو بگیرید؟ شما میتونه خیلی راحت، این کار غیر قانونیه که شما بخواید مانع یه آدم است که زندانی کنید یادم. شما فرض کنید نمیگم بذارید تو اتاق درش رو ببندید، اصلا به عنوان کیدنپ میتونید برید زندان بیافتید بخوابید برای چند سال. شما نمیتونید این کار بکنید، چون جلوشو بگیرید اساس. بله
جلو گرفتن منظورم اینا که توی اتاق بقول شما بذارید.
چیکارش کنید مثلا؟
وقتی ایشون چیز ندارن که میگن پلکس جی بی از بابا میگیرن یا از من، چیزی وقتی با هم میریم من اسکنت منی میکنم، خب من میتونم بگم نه من نمیخوام پول خرج بکنم برای این کار، منظورم اینه.
خیلی خب شما پول ندید ولی ایشون یه راه پیدا میکنه میگیره، یه راه پیدا میکنه میگیره. شما ای حرف این است که من پول مشروبشو بدم، نه خیر نه، و اینکه مسئله رو حل نمیکنه. آخه شما چرا موضوع رو اینقدر ساده گرفتی؟ آخه این مسئله پیچیده تر از این، اصلا این چه وقت الان رابطه و بین یه پسر 20 ساله اصلا وقت ازدواج شما نیست یعنی چی؟ شما میخواد چیه نجات دهنده بشید؟ شما فرض کردید مثلا فرشته اید از آسمان اومدی؟ میخواید به یه آدم کمک بکنید بکنید و اصلا با اون مسئله نرم، خیلی 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 هم خوبه، ولی به عنوان یه انسان بهش کمک کنید، نه به عنوان یه دختر که میخواید باش ازدواج کنید، برای که شما بیش از اون بهش آسیب میزنید که اصلا فکرشو بکنید. و اگر به شما علاقه من بشه اون وقت ما هزار تا گیر و گرفتاری داریم عزیز. شما ببینید ما قراره به آدما کمک بکنیم بدون اینکه فکر کنیم پسرم و دخترم و بدون اینکه برنامه‌ای برای ازدواج یا رابطه با اونا داشته باشیم. این کارو میخواید بکنید مقدس، میخواید به یه نفر کمک کنید، حتما این کارو بکنید. ولی اینکه تو سن 20 سالگی من میخوام برم یه دختر 24 ساله‌ای که 5 سال تو کما بوده و حالا میخواد مشروب بخوره و سیگار بکشه و اگر نه دعوا میکنه و جنگ را میندازه و اگه قرصشو نخوره چنین چه میشه و زیر قرص و دکترش هم یه حرفی زده که به نظر من هیچ دکتری نمیگه که یه سال دیگه این از روی زلافت برش میداریم و حالش خوب میشه، اصلا خنده داره این حرفا. این اصلا اطلاعات درستی نیست عزیز که به شما دادن یا شما فکر میکنید گرفتید، ولی شما میخواید محبت کنید، من خیلی خیلی این کار شما رو ستایش میکنم، ولی محبت کنید به عنوان یه انسان، مثل یه دکتری که یه دکتر مرد که به مرد دیگه یا زن به زن دیگه کمک میکنه بدون کسی هم مسئله زن و مردی و یه آدم 60 ساله به یه بچه 2 ساله به عنوان پزشکش کمک کنه. کمک میخواید بکنید بکنید، اما به دنبال عشق و عاشقی و ازدواج و اینا نباشید. و بعدم یادتون باشه این جمله و عرض من، متاسفانه دوربریان معلومه به دلایل بسیار متوجه نیستن، محبت شما بیشترین آسیبو بعدن به اون دختر میزن. حالا شما به هر حال یه آزادی و انتخابی دارید، اون نداره، او الان گرفتار ده ها و صد ها مسئله زندگیش، 5 سالی که زندگیش در حقیقت در خاموشی گذشته و مسائل و مشکلات روانی که به نظر من داره و دگرگونی هایی که در سیستم عصبی و مغزش به وجود آمده و مشکلاتی که هم اکنون داره، و بعدم شما 20 سالتونه، شما اصلا این دختر سالم سالم کامل کامل 20 سالم بود وقتی میگفتید ازدواج، من با 99% مخالف بود. جرسته به این حالی که شما دارید گزارش میدید، به نظر من به عنوان دوست بمونید، هر جور هر کاری هم میتونید بکنید بکنید، ولی امیدوارم نه شما نه خانواده او نه خانواده شما یه دفعه نخواهید به دلیل با عشق و عاشقی و ازدواج کسی رو نجات بدید. این اصلا علاقه نیست، تبدیل به ملاقه میشه که تو سر هر دوتاتون میخوره، مخصوصا تو سر او. من نگران اون هستم با این حرفایی که شما میزنید، نه اونقدر شما، ولی شما از این فکر نجات دهنده از طریق عشق و عاشقی بیاد بیرون، میخواید کمک بکنید بکن، ولی بی خودی محبت و عشق و عاشقی و ازدواج و خواستگاری و اینا رو پیش نبرید عزیز. بعدم این چیزایی که شما من میگید دقیق نیست، کسانی که نمیدونم سیگار میکشن رو جلوشون رو میگرفت، اصلا آخه این کار که راه حل مسئله نیست عزیز. شما نگاهی رو که برخی از کشورها میکنن که میخوان آدما رو اعدام کنن که معتاد نشن رو پیش نگیرید، اونا که کارا رو معلوم شده بدتر کرده. مهم اینه که آدم از درون بخواد که کاری رو که بده نکنه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شما رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوت،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوت
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوت، راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوت
بله، آفرین به نیلوت سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
اطلاعیه نمایشگاه جیالو استون به مدیریت هری مهرابیان، چنانچه نیاز به نصب سنگ مرمر، گرانیت، کانترتاپ و کپکوچ‌های چوبی دارید، جیالو استون با قیمت‌های مناسب در خدمت شماست. 323-227-0-227. از نمایشگاه جیالو استون دیدن کنید و 20 فوت کابینت آشپزخانه خود را از چوب اوک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف با نصب فقط $5,495 خریداری نمایید. به اضافه یک سینک استنلس استیل، کراون مولدینگ و لایت مولدینگ مجانی. 323-227-0-227. سفارش هر گونه کانترتاپ در طرح‌های مختلف پذیرفته می شود. 227-0-227. اریاکود 323.
فراوانی و ارزانی فقط در ایلات مارکت، ستاره طلای شهر. بله درست شنیدید، فراوانی و ارزانی فقط در ایلات مارکت. ایلات مارکت برای مدت محدود حراج بی سابقه خود را آغاز نموده. هر چیزی تو سری به ایلات مارکت بزنید و از حراج بی سابقه آن بهره مند شوید. مثل همیشه هیچ جای ایلات مارکت نمیشه. ایلات مارکت، ستاره طلای شهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من مشکلم این هستش که حدود یک سال و نیم هست که متأسفانه اعتمادم رو به شوهرم از دست دادم و خیلی از این موضوع رنج میبرم و نمیدونم چه کار باید بکنم.
به من بفرمایید که شما چند سالتونه؟
من 47 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسن هستی.
چه مدتی ازدواج کردید؟
20 سال.
فرزند چی دارید؟
3 تا فرزند داریم، 2 تا پسر و 1 دختر.
اون وقت چه دلیلی بوده که شما از یه سال و نیم قبل به اینجا رسیدید؟
ایشون توی محیط کاریشون با یه خانمی همکار هستند که همین میگم از حدود یک سال پیش من احساس کردم، متوجه شدم که چیزی توی این ارتباط هست که من آزار میده. و
نه آخه نه، احساس کردی تو متوجه فایده نداره، واقعیت داره یا نداره؟
موضوع همینه، موضوع اینه که نمیدونم چجوری مطمئن بشم که واقعیت داره یا نداره، برای اینکه خب به هر حال شواهد و قرائنی بوده که اونا رو نمیتونم نادیده بگیرم. ولی اگر منظورتون از واقعیت فرضاً نظر شوهر من هست، خب اون میگه اشتباه میکنه.
نه صبر کنین، ای دلتون میخواد به من بفرمایید شواهد و قرائن شما چه هست، مهمترینش، بزرگترینش.
حالا از اونجا شروع شد آقای دکتر که فرضاً ایشون اولین کسی بودن که ساعت 12 شب تولد شوهر منو با یه قصه ادبی در یه وبسایت عمومی تبریک گفتن. بازم همچنان حساسیتی در من ایجاد نکرد، فکر کردم خب به هر حال ارتباط همکاری هست. ولی بعد همینطور ایمیل ها بود و به هر حال
محتوای ایمیل ها
نه
آخه شوهر شما با 3 تا بچه تو فیسبوک بیرن با یه زن دیگه ارتباطات برقرار میکنن، اونم تو فیسبوک؟
بله، در حد صورت لایک زدن ها و مطلبی نوشتن ها و در همین
آخه در چه حدی آخه نم. مطلب نوشتن ها من ببینید یه کسی چون
مثلا در حد این که میگم همون تبریک تولد گفتن یا لایک زدن برای قطعات ادبی که ایشون میسرودن یا ایمیل هایی که در حد به هر حال به عنوان این که نظر میدن راجع به این قطعات اصلاح میکنن به این سمت.
آخه اگر دو تا مرد این کارو میکردن شما از توش چیزی در می آوردی؟ یا دوتا زن؟
نه قطعا
خب
نه.
خب پس میتونه یه کاری باشه که میتونن دوتا زن یا دوتا مرد یا یه زن و مرد انجام بدن عزیز. اگر یه مردی میتونه دست بده به یه مرد یا حرف بزنه یا برن یه جایی بشنن غذا بخورن، یه زن هم میتونه، زن و مرد هم میتونن برن. این به صرف این به نظر من
همینطوره.
خب آخه این نشوندنده شواهد و قرائن و یا شما از شما اصلا معتبر این اصلا میتونه دو تا آدمی باشن تو کارهای ادبی باشن و این کار بسیار رایجه که آدما حتی همدیگه رو تشویق و تایید کنن، یا اصلا ممکنه از قریحه اون آدم، استعداد اون آدم، علایق اون آدم، گرایش‌های اون آدم، باورهای اون آدم، هدف‌های اون آدم لذت ببرن یا دوست داشته باشن یا درست ببرن، ولی چه ارتباطی به ارتباط زن و مردیشون داره؟
عرض میکنم خدمتون این شروع قضیه بود و واقعا هم تا مدت ها من
نه حالا به من بری سراغ اصل موضوع. ببینید من همیشه از دوستان تمنا میکنم، چرا به شما گفتم اون مهمترین برجسته‌ترین دلیل و سند و مدرک شما چی آخه؟ شواهد و قرائن به قول خودتون کدامه؟ این که نیست.
ایشون هم در این ارتباط مطلب ادبی رو گفتن که به نظر من شکایت از زندگیشون بود و متقابلا ایشون هم یه شعری در جوابش گفتن که خب خیلی به من برخورد. یعنی البته شوهر من همچنان میگه که این اصلا ربطی به شکایت از زندگی من با تو نداشت.
پس به چی مرتبطه؟ صبر کنید، بس به چی مرتبطه ایشون؟ توضیحش اینه که به کجا مرتبطه؟ راجع به یکی دیگه؟
توضیحشون اینه که به طور کلی داشتن راجع به زندگی و شکایتی که از خانه کردن، منظورشون وطن بوده و از این جور.
نه اگر شما این تیکش رو میدید بخون بفرمایید، من میگم مال وطن بوده یا مال وطن نبوده، مال یه تن بوده. نه ببینید عزیز، دیگه بازی نمیشه، دستب کنید. اگر وطن کاملا مشخص، وطن اگر واو نداره تن معلومه مال تنه، هیچ کس هم نمیتونه این دوتا رو بازی در بیاره. حالا ممکنه داستان شراب و نمیدونم معشوق رو دوستان چون دلشون میخواد یه جور دیگه تعبیر کنن، ولی بکنن. شما ای دلتون میخواد شعر رو به دو نفر آدم نشون بدید، به نظر من هر کسی میفهمه وطنه یا تنه. ای تنه حق با شماست، ای وطنه حق با ایشون.
در حال من این کار نکردم، حقیقتا احساسم اینه که دلم میخواد با یه نفر چک کنم و نظر بپرسم، ولی
دیگه چه چیزی داری؟
دلن ملاکم فقط اظهار نظر همسرمه، اما چیزی که هست، حالا شما میگید حس آدم ملاک نیست، ولی من توی لحن صدا، توی صحبت ها، توی ارتباطاتی که بوده، نگاه ها و ارتباطات تشخیص میدم. نمیدونم یه ایمیلی فرستاده بودم که حالا اجازه بدید من دیگه بیشتر باز نکنم.
نه کی به کی ایمیل فرستاده بود؟
اون خانم برای همسر من.
این خانم شوهر دارن یا ندارن؟
بله همسر فرزند.
آیا شما با خانواده رابطه و رفت آمدی با هم دارید یا ندارید؟
کم و بیشتر، متاسفانه چون زیاد راحت نیستم.
شما من بفرمایید همسر ایشون از این ایمیل ها و از این گفتگوها خبر دارن یا ندارن؟
من نمیدونم آقای دکتر.
ای بابا
من نمیدونم.
آخه شما اون چیزایی که باید بدونید تو دنبالش نرفتید.
من از کجا بدونم آقای دکتر؟ مگه من میتونم از ایشون سوال کنم؟
خیلی ساده و راحت، شمایی که با این خانواده آشنایی حرف میزنید، که خانم شما که شعر میگوین، شوهر من که میگم شعر میگوید، به هم رد و بدل میکنن، شما دیدید کاراشون فوق العاده جالبه، خبر از این ارتباطات و اینا دارید یا نه؟ به همین سادگی. این یک. دوم، اگر اون مرد میگه میدونم به اهمیت نمیده، معلومه شما بیشتر شکاکید، برای که مردا سر این موضوع حساس‌ترن و نسبت به این موضوع مقیدتر و بسیار از اوقات غیرت مردانشون میزنه بالا. مال شما حسادتی که خوب نیست، مال اونا غیرتی که خوب، اونا از اون پرت و پلاییست که میگیم. نه ببینید عزیز، بذارید من به شما چیزی بگم. ما تو این گونه مسائل نمیتونیم بر اساس حدس و گمان حرکت کنیم. هر وقتم که به حدس و گمان و شک رسیدیم، وظیفه ماست، مسئولیت ماست تحقیق. اصلا به من نفهمید چجوری میشه تحقیق کرد. صد تا راه داره. پس باید تحقیق کرد، چون با شک نمیشه زندگی کرد. با شک نمیشه زندگی کرد. با شک خوب هم نمیشه زندگی کرد. چه رسه به شک بد و ویرانگر. اونم درباره این نوع موارد. یه زمانی است که من شکم در این است که فرض کنید که برادر من، همسر من پاشده فرض کنید با دوستش رفته سینما، بعد چون کار منو یادش رفته یا نکرده به من نمیگه رفته سینما، یا فرض بفرمایید $100 خرج کاری کرده میخواد از من پنهان کنه، برای که من با خرج کردن یا دارن به این سازمان خیریه مخالفم، ولی خب $100 داده نمیخواد به من بگه. اینا اسمش خیانت نیست. خیانت تو زندگی زناشویی از نظر من آخر کار فقط رابطه احساسی عاطفی جنسی با یک کس دیگری است. پس موضوع ما فقط اونه، به بقیه چیزا من کاری ندارم. این مورد رو مورد ویرانگری است، این یه بمبه. حالا یه عده میگن اون ور منفجر شد، یه عده میگن اصلا نشد، عده در درونشون منفجر میشه. با حساسیتی که شما دارید باید این رو بدونید. و بعدم همسر شما خیلی راحت میتونه تمومش کنه. برای تموم شده که خب تموم شده. اگه شما فکر میکنید اینا تموم کردن ولی در پنهان دارنش، خب اون یه قصه دیگری است.
نه آقای دکتر، نکته اینجاست که من به هیچ وجه حتی ادعا نمی‌کنم که این قضیه به طور علنی بینشون هست. من فقط حد روابط رو میگم که احساس میکنم گذشته از اون حدی که از نظر من سلامت روابط بوده. اما نکته‌ای که هست، همسر من علارغم حساسیتی که، یعنی از زمانی که من شروع کردم و این حساسیت رو نشون دادم، متاسفانه احساس نکردم که متوقف کرده یه جایی، بلکه حالا به اقتضای کاری حتی این رابطه بیشتر شده و خصوصی تر شده. یعنی اگر یه رابطه جمعی و گروهی بوده، حالا تبدیل شده به یه رابطه دو نفره. علارغم این که میدونست من از این موضوع زرگیم.
رابطه دو نفره یعنی چی؟
یعنی اینکه یه کاری که منحصراً باید این دو نفر انجام بده.
خب این که برخی از قضیه یه سیستم، اگه خودشون انتخاب کردن حق با شماست، اگر توی مؤسسه هستن بهشون دادن، خب اون داستان دیگری. نه حالا بذار ازتون یه سوال بکنم. اصلا شو نه صبر کن. رابطه شما با همسرتون چقدر خوب یا بد بوده یا هست؟
این نکته مهم هم اتفاقا میخواستم بگم خدمتتون همین بود که شروع این قضایا زمانی بود که این رابطه خوب نبود و خوب نبود به این شکل که ایشون به هر حال به دلایلی ناراضی بودن و چک و شکایت داشتن. من یه سری مسئولیت‌هایی داشتم و تقریبا میتونم بگم که ارتباط ما به حداقل.
خیلی خب، پس رابطه‌تون خوب بود. دوم این که ایشون در گذشتم هیچ نوع سابقه و رابطه از این قبیل رو داشتن؟
به هیچ وجه ما با کلی ایشون کلی همکاران خانم داشتن، کلی ارتباطات داشتن، همه ما ارتباط خانوادگی داشتیم. به هیچ وجه برای من یه همچون حسی به وجود نیامده بود.
سوم، آیا هیچ وقت شما هیچ صبر کنین شما هیچ وقت شده اشکالات و اختلافاتتون طوری شده که فکر جدایی و طلاق با هم داشته باشی؟ غیر از این موضوع؟
به طور جدی نه، ولی در حدی که صحبتش پیش بیاد چرا؟
خب بنابراین مسئله دارید عزیز. این میل به احتمالاً جدایی یا فکر جدایی بیشتر از ناحیه شما بود یا ایشون؟
از ناحیه من.
به چه دلیل شما قبل از این ماجرا میخواستید جدا بشید؟ دو تا دلیل اصلیتون در گذشته برای دو تا عیب زندگی زناشویی یا ایشون چه بود که شما فکر جدایی داشتید؟
یکی وابستگی بیش از حد خانوادگی بود که خیلی من آزار میداد و دومیش یه سری مسئله هایی بود که مسئله های کاری نبود ولی من باهاش مخالفت داشتم و ایشون به شدت اصرار داشت و دلش میخواست که اون زمینه های غیر کاری رو داشته باشه و من نمیتونستم تحمل.
مثلا غیر کاری مقصودتون چیه؟
مثلا شرکت در کارهای مؤسسات مثلا به طور افراطی.
خب ببینید عزیز، من با توجه به قسمه وابستگی گفتید یا این فعالیت هایی که شما میگید که من حد و حدودش و چگونگیش رو نمیدونم، نشون دهنده یه مقدار حساسیت شماست نسبت به دلیل استرابتون مالکیت و کنترل تمام میخواید. آیا اگر ایشون روی خط میامد نمیگفتن که زن من همیشه میخواست کنترل همه چیز و همه کس رو داشته باشه؟
ایشون چیزی که به شما میگفتن، میگفتن که تو نمیخوای که من هیچ کاری بکنم، تو میخوای من نابود باشم، تو میخوای من اونطور که دوست دارم و علاقه دارم، نمیخوای که من دنبال اونا.
نه اون سوال من نبود. پس یعنی تو به میل من حرکت کنی و من در کنترل و اداره باشم. حالا بنابراین نه، احتمالش زیاد است. یعنی شما علائم کاملا استرابی که به وسواس، استرابی که به عدم امنیت و اعتماد هست کاملا هستید اونجا. اینکه ایشون چه اندازه مسئول و مقصر هستن، اصلا چه خبر هست یا نیست رو نمیدونم. اگر ایشون حرفا رو شنیدن و اگر خواستن دوتایی بیار روی خط میشه حرف زد، ولی حتما و حتما، چون من با آخر وقت هستم، لطفا و حتما با یه مشاور صحبت کنید و الا میتونید مشکلات جدی پیدا کنید. برخی از اوقات هم بی دلیل، خیلی از اوقات هم میشه اونا رو حل کرد. به هر حال سه تا بچه اینجاست، مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. من متأسفانه با آخر وقت هستم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنون از لطفتون. خواهش
می‌کنم. سلام. شنگار ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفشه بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی سرودی با دانش فراوان بدنش و دستهای پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم بدون نیاز به عینک، دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی